اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم در شرایط فعلی اقتصاد ایران آیا میتوان امید به تنظیم بودجه بدون درآمدهای نفتی داشت؟ احمد علوی:
اگر نگاهی بیاندازیم به ساختار بودجه ایران، شرایط فعلی می‌بینیم که بودجه جاری، هزینه‌های جاری اون در واقع بخش اساسی رو تشکیل میده و اون چیزی که اعتبارات عمرانی بلند مدت تشکیل میده بخش اندکی، بخصوص بعد از خروج امریکا از برجام، این ساختار بیشتر به طرف هزینه‌های جاری رفته و هزینه‌های عمرانی و توسعه بسیار کم شده و عمده هزینه‌های جاری هم نه تنها در سال جاری بلکه در سال‌های گذشته به وسیله پول نفت تامین شده، با توجه به اینکه مالیات‌ها به هر حال نمیتونن تکافوی بودجه رو بدن. اونجایی که دولت مانده و نتونسته با درآمدهایی که داره تأمین کنه بودجه رو، کسر بودجه داشته. این کسر بودجه بین حدوداً 15% تا 30% الان تخمین زده میشه و نمیشه در کوتاه مدت بازه زمانی مثلا یک ساله یا دو ساله یا پنج ساله این مشکل ساختاری و نهادی بودجه رو حل کرد. بنابراین هرچند ادعا میشه در شرایط فعلی که بودجه سال آینده مستقل خواهد بود از نفت، منتها اینکه این ادعا بشه یا هدف گذاری بشه مهم نیست، باید دولت توضیح بده که چگونه میخواد این کارو بکنه و اون مکانیزمای لازم دست کم از منظر اقتصادی وجود نداره، به این دلیل که یا باید نفت مددکار دولت باشه برای اینکه به هر حال کمک بکنه به اینکه این هزینه ها تامین بشه، یا از راه کسر بودجه و به هر حال چاپ پول بدون پشتوانه، یا اینکه افزایش مالیات ها. میدونیم که در شرایط فعلی که شرایط رکود بسیار وسیع و عمیق در اقتصاد ایران، مالیات ها نمیتونه به شدت افزایش پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه مالیات های نفت در ایران هم به نوعی وابسته به درآمدهای نفتی، مثلا مالیات بر واردات یا مالیات بر سود شرکت ها، اینا کم یا بیش وابسته هستن به درآمدهای نفتی. بنابراین دولت نمیتونه تکیه بکنه به مالیات ها. از طرف دیگه شرکت های دولتی غالبشون زیانده هستن و اونها هم نمیتونن درآمدی ایجاد بکنن، کما اینکه در سال های گذشته هم اینجوری بود. بنابراین شاخص های واقعی نشون نمیده که مکانیزم وجود داشته باشه که بودجه جاری دولت بتونه مستقل از درآمدهای نفتی باشه.
حمید پور محمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، گفته که طبق ضرورت چهارم در بودجه سال آینده کمیته بازبینی هزینه ها تشکیل شده و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هزینه زائد و غیر ضروری را حذف می کنند و در همین ارتباط دستگاه ها و فعالیت هایی رو که قابل ادغام و حذف باشن اجرایی میشه یا قابل برون سپاری و جلب مشارکت بخش خصوصی باشن هم به همین صورت به کار گرفته میشن. آیا با وضعیت فعلی اقتصاد ایران اصولا بخش خصوصی رغبتی به مشارکت در این گونه طرح‌های ارائه شده دولت میتونه داشته باشه؟
شرایط فعلی ایران یکی شرایط رکود تورمیه، دو اینکه چشمانداز آینده هم روشن نیست به دلایل این تنش‌های سیاسی. بنابراین انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در امور اقتصادی پایینه و ما فرار سرمایه داریم، کما اینکه شما اگر نگاه بکنید هم سرمایه گذارا هم سرمایه به کشورهای مجاور میره، علارغم اینکه اون کشورها شرایط مساعدی هم ندارن برای سرمایه گذاری ایرانی، منتها از این جهت که ریسک‌هایی که در اون کشورها هست بسیار کمتر از ایرانه، سرمایه‌ها به اون کشورها میره. بنابراین نمیشه انتظار داشت به اصطلاح مسئله اینکه فرضاً بخش خصوصی مشارکت کنه، کما اینکه ما در دو سال گذشته هم فرار سرمایه رو تخمین هایی بین 20 میلیارد تا 30 میلیارد دلار در سال داشتیم.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همزمان با چهارمین سالگرد مداخله نظامی روسیه در سوریه، کنفرانس بین المللی اندیشکده والدای در سوچی آغاز به کار کرد که بر موضوع سیاست کرملین در خاورمیانه و به ویژه سوریه و ایران متمرکز خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
30 سپتامبر 2015، 8 مهر 1394 خورشیدی، روسیه رسما اعلام کرد به درخواست دولت بشار اسد عملیات نظامی در سوریه را آغاز می‌کند. به گزارش رسانه‌های روسی، هنگام این تصمیم نیروهای بشار اسد تنها 8% قلمرو سوریه را تحت کنترل داشتند. برخی گزارش‌ها هاکیست ایران کرملین را متقاعد کرد در این بحران مداخله کند. ایران و روسیه تا این 4 سال دو متحد کلیدی دولت بشار اسد بودند و از 2 سال پیش با ترکیه که حامی مخالفان بشار اسد است خود را ضمن آتش بس و مبتکر روند آستانه مذاکرات صلح سوریه که در پایتخت قزاقستان برگزار می شود اعلام کردند. چند روز پیش وزیران خارجه 3 کشور درباره وضعیت ادلب، آخرین منطقه تحت کنترل شبه نظامیان مخالف اسد که به رغم آتش بس همچنان هدف حملات ارتش سوریه به پشتیبانی نیروی هوایی روسیه است و همچنین تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه رایزنی کردند. در پیان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد این کمیته به زودی آغاز به کار خواهد کرد. جنگ سوریه در 9 سال خود قرار دارد و طی آن صدها هزار نفر کشته و میلیون ها تن آواره شدند. روسیه بارها تأکید کرده بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و تکنون 3 بار از خروج نیروهای خود از این کشور خبر داده. چند روز پیش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تأکید کرد جنگ سوریه پایان یافته و درگیری ها صرفاً برای نبودی تروریست هاست. اما روزنامه کمیرسانت دوشنبه گزارش داد نظامیان روس در سوریه حضور گسترده دارند، هرچند تعدادشان محرمانه است و پایگاه های نظامی در حمیمیم و ترتوس نشان می دهد که مسکو قصد خروج از سوریه را ندارد. به تازگی وزیر خارجه آمریکا روسیه و ایران را متهم کرد که با تحریک خشونت ها باعث فاجعه انسانی شدند و مانع حل سیاسی این بحران هستند. روسیه و ایران آمریکا را عامل نابسامانی در سوریه می دانند و دمشق نیز خواستار خروج نیروهای آمریکا و ترکیه از خاک سوریه شده. رسانه های روسی که این روزها به جنبندی 4 سال عملیات این کشور در سوریه می پردازند نوشتند مسکو مانع سرنگونی بشار اسد شده، توانسته جایگاه خود را در خاورمیانه تثبیت کند و به انزوای بین المللی که در پی بحران اوکراین و پیش از مداخله در سوریه با آن روبرو شده بود پایان دهد. از دید رسانه های نزدیک به دولت، عملیات سوریه توانایی ارتش روسیه را ارتقا بخشیده و سلاح‌های روسی را نیز به نمایش گذاشته که باعث افزایش صادرات تسلیحات روسی در بازار جهانی شده. از سوی دیگر رسانه های مخالف به فشار مالی این جنگ بر اقتصاد و همچنین پیچیدگی موقعیت کرملین که در گرو اختلاف های منطقی به ویژه بین ایران و اسرائیل و ایران و عربستان سعودی قرار گرفته توجه کردند. از دوشنبه اندیشکده والدای وابسته به کرملین برای 16 بار میزبان کنفرانس سالانه بین المللی است و اعلام شده تا این ریزنی های 4 روزه سیاست های روسیه در آسیا و خاورمیانه و به ویژه روی کرده مسکو در سوریه و ایران در کانون توجه خواهد بود. برخلاف سالهای پیشین ایران نماینده بلند پایه به این نشست اعزام نکرده، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 4 شنبه در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21:30 با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دور سرم میگردن این ابرا بیراده، اولش سخت بود ولی کم کم شده یه عادت ساده، ساده برام. تو میخوای از دور من این ابرو کنار برم، منو ببینی مثل قبل، با این که میدونی که این پیاده رو نمیبره ما رو به سمت اون روزای خوب ساده. اما باز تو میگی به من که به این روزای رنگ تازه میشه زد، تو نگرانی من یه وقت نمونه رومین است و حال همیشه. اما پس چرا من
I'm
از حالمون حرفی رو. من نمیدونم چی میشه، نمیدونم از اینجا به بعدش رو، چون حالم نه خوبه و نه بد، نه برا مونده قبل و نه بعد، این فقط میچرخم سرگی جان، انگار دستم سر شدن از سرما، ندارم حسی واسه فردایی که تو میجنگی دقایم براش. تو میگی به من که به این روزای رنگ تازه میشه زد، تو نگرانی من یه وقت نمونه رومین است و حال همیشه، اما پس چرا من تازه میشه زد.
نقش نو
گالری فرمان فرما میزبان نمایشگاهی از نقاشی‌های جواد علی محمدی اردکانی با نام زندگی است. این نمایشگاه به موضوع افشای طبیعت نه از راه شفاف سازی و بازنمایی که به شیوه مکاشفه انسان با درختان میپردازد، درختانی که گاه در مه به پیچیدگی رازهای پیرامون اشاره می کنند و گاه با طبیعتی غریب بیانی عصیانگرانه و پیچشی قهرآمیز از خود نشان می دهند. جواد علی محمدی اردکانی دانش آموخته دکترای پژوهش هنر، مدرس دانشگاه و عضو شورای ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی است که مجموعه جدید نقاشی هایش تا 12 مهر در گالری فرمان فرما در معرض دید عموم خواهد بود.
میذارم برات، من که بالبال میزنم برات، چرا میری؟
میزنه برات، تخمه بزرگ میزنه برات، این که بال بال میزنه برات، چرا میری؟
گشتم هیو
هیو
الان باید صد تا تخم بذارم هزار تا همسایه که دارم نه اسمی دارم نه رسمی دارم هیو
هیو
اونجا بوی حیاتی بود خونسه توش آواز میکن بوی گل و سنبال صدای بلبل هیو کاش زیر گنبد کبود جای پنج ستاره بود هر شب و روزش مثل قدیما خاطره بود خود میکنم برات تخمه بزرگ میذارم برات من که بال بال میزنم برات چرا میری؟
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ میتوانید برای ما پیامک بفرستید 2048-799-599-800
21:30 دقیقه به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری خلاصه خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شورای ملی مقاومت روز دوشنبه جزئیاتی از آنچه حمله جمهوری اسلامی ایران به شرکت تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان نامید ارائه کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران ارسال پیام از سوی رهبران عربستان به ایران را تایید کرد و گفت که تهران از تغییر رفتار ریاض استقبال می‌کند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره احتمال انجام اقداماتی از سوی اتحادیه اروپا در واکنش به کاهش دوباره تعهدات برجامی تهران گفت که این گونه اقدامات غیرقانونی و غیر حقوقی خواهد بود. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نابودی اسرائیل را فراهم کرد و به گفته او این رژیم باید از جغرافیای عالم حذف شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگوید پیروز انتخابات شده است. دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت 1 سال زندان شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیکی از جانباختگان اعتراضهای سال 88 را تایید کرد. دفتر تقیه کبیری نماینده‌ای که گزارش‌های درباره سرقت مقادیر قابل توجهی طلا و ارزهای خارجی از منزلش منتشر شده میگوید در این سرقت اسناد و مدارک همراهی مقداری تلاجات شخصی و به گفته این دفتر اندکی وجه نقد برده شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فرداست که با شماست.
نمایشگاهی از آثار اسماعیل سروری با عنوان در ستایش منیر در گالری شکوه برپاست. سید اسماعیل سروری هنرمند رشته آینه کاری است که از نوجوانی با استفاده از آینه، شیشه و برش آن به اشکال متنوع هندسی و ترکیب آن با مواد دیگر آثار حجمی و فضاهای درخشان و تابانی را آفریده که به طور انتزاعی یا به صورت ترکیبی در تزئینات بناها مورد استفاده قرار می‌گیرند. مجموعی از آثار او به یاد هنرمند فقید منیر شاهرودی فرمان فرمایان در گالری شکوه تا 9 مهر میزبان علاقه‌مندان است.
ما این دل دل عاشق را در راه تو آماده بلا کردی.
جسور، صادق، متفاوت، با موسیقی رادیو فردا.
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ میتونید برای ما پیامک بفرستید. 2048 799 599 860.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. نگاهی یادم کن گرنم اندام روزواری یادم کن با دو چشم اشکاری یادم کن میرخصد زندگی در جام چشم تو سازد صفحه چون چشمت تو خاموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم چشمم تو خاموشم چون سر گیسویت خانه بر دوشم
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا
Yeah. اگر درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، میتونید به این شماره ها پیامک بفرستید. 2048-799-599-849 2048-799-599-848
شده فکر و خیال من، اون چشمات دل با منطقه، یهو پای تو عقلشو از دست داد تا به خودم بیام، دیدم مهر تو من جوری توی دلم افتاد، چیزی ندارم واسه تو به جز این دل دیوونم، این حال خوبم و یه جورایی به عشق تو مدیونم، جایی نمیرم پای تو پای اون همه خاطره میمونم، به خودم قول دادم همین جوری با عشق تو باشم، توی سختی ها ازم نپاشم، غمتم نباشه، منو داری کنار خودم، هیچ موقع تنها نذارم، تویی که شدی دارا ندارم، غمتم نباشه، منو داری کنار خودم، احساسم از تو حرفم معلومه، ازت ممنونم که با عشقت کاری کردی که عاشق شه، دلی که تنها با تو رومه، به خودم قول دادم همین جوری با عشق با تو باشم، توی سختی و ازم نپاشم، غمتم نباشه، منو داری کنار خودم، به خودم قول دادم تو رو هیچ موقع تنها نذارم، تویی که شدی دارو ندارم، غمتم نباشه، منو داری کنار